بسم الله الرحمن الرحیم. درس مکاسب کتاب البیع توسط استاد فاضل هرندی، تهیه شده در سال 1376 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
بسم الله الرحمن الرحیم. و اشتراط و اتق العبد فی عقد لازم و الکتابت المشروطه او المطلقه به نسبت الى مالم یتحرر من حیثو ان المولا ممنوع عن التصرف به اخراجه عن ملکه قبل الادا و تدبیر المعلق على موت غیر المولا بناءً على جواز ذلك، فإذا مات المولى ولم يمت من علق عليه العتق كان مملوكا للورثة ممنوعا من التصرف فيه، وتعلق حق الموصالة بالمصابه بعد موت الموصي وقبل قبوله بناءً على منع الوارث من التصرف قبله، و تعلق حق الشفعت بالمال فإنه مانع من لزوم التصرفات الواقعة من المالک، فللشفیع بعد الأخذ بالشفعت ابطالها، و تغذیة الولد المملوک به نطفت سیده ها فی ما ازش ترا امتن حبلا فوتعها فعتت بالولد بناءن علا عدم جواز بیعها، و کونهو مملوکن ولد من حر شریکن فی امتن حال الواتی فانهو مملوکن له لکن لیس له التصرف فیه الا به تقویمهی و اخذ قیمتهی و تعارض سبب المملک و المزیل للملک. مرحوم شیخ فرمودن ما بیش از 20 مورد داریم که در این موارد چون جنسی را که انسان میخواد بفروشد تلق نیست یا به طور کلی معامله اش باطله و یا اگر باطل نباشد موقوف است به اجازه این مالکیه عرض شود که موقوف است به اجازه عرض کنم که طرف که 5 مورد را دیروز ایشون از اون مواردی که همه فقها ذکر کرده ان اضافه ذکر کردن، باقی مونده است 10 مورد دیگر که امروز می‌فرمایند و 5 مورد را هم که همه فقها یا 4 مورد را گفته بودند که مجموعاً حدود 19 یا 20 مورد میشه. حالا یکی از اون مواردی که فروش جایز نیست و حتماً میبایست طرف راضی باشد یا ممکن است بگیم اصلاً عقد صحیحی نیست، در جایی است که عبدی را طرف بیاد عتقش را در بیع لازم و عقد لازمی شرط بکنه. اگر عتق عبد در عقد لازمی شرط شد، چون بر مولا واجب است به این شرطش عمل بکند، پس اگر بخواد این عبد را بفروشد این فروش فروش صحیحی نیست. و یا اینکه با عبد قرارداد کتابت ببنده و بگوید شما این مقدار پول بده تا آزادت بکنم، حالا چه کتابت کتابت مشروط باشه چه کتابت کتابت مطلق باشه. کتابت مشروط به این است که میگه شما باید 1000 تومان بیاری، اگر 999 تومن هم بیاوری فایده ای نداره باید تمام 1000 تومان را بیاری تا آزاد بشی. خب اگر کتابت کتابت مشروط بود، قهرن تا تمام مال الکتاب را نپردازد بیع صحیحی نیست. و همچنین اگر کتابت کتابت مطلقه باشد، آن کتاب از کیه؟ سلام علیکم. یا این که عرشبت کتابت کتابت مطلقه باشد، کتابت مطلقه به این نحو است که طرف میگه شما 1000 تومان باید بیارید تا شما را آزاد کنم، اگر 100 تومان هم آوردید به مقدار 100 تومان از شما آزاد میشه. حالا در کتابت مطلقه هم اگر هنوز هیچی از مال الکتاب را عبد نپرداخته است، هنوز عبده و مولا حق فروش او را ندارد، باید صبر کند تا مال الکتاب را بیاره. اگر یک مقدار از پول را آورد، قهرن اون مقدار از پول را که آورد عبد به همون مقدار آزاد میشه. وقتی آزاد شد جانب آزادیش بر عبدیش میچربه و دیگه اصلا بیع و فروش عبد مبعض جایز نیست. و همچنین یکی از مواردی که فروش جایز نیست، اگر عبد عبد مدبر باشه، یعنی مولا به عبد گفته است شما بعد از موت من آزادی، اما عبد مدبری است که علاوه بر مرگ مولا، مولا گفته است باید فلانی هم بمیرد تا شما آزاد بشی. حالا مولا مرد، مولا که مرد هنوز این عبد آزاد نشده، چون شرطش مرگ دیگری هم هست. خب قبل از مرگ دیگری و بعد از مرگ مولا، ولو این عبد ملک ورثه هست، اما ورثه حق فروش همچه عبدی را ندارد. و همچنین اگر چنانچه مالی متعلق وصیت واقع شد، خانه ای را موسی به موساله وصیت کرده است داده بشه. خب اگر ملکی را وصیت کردن برای موساله، تا موساله این وصیت را قبول نکند، چون عقد وصیت از عقود احتیاج به قبول دارد، تا قبول نکرده است مالک نیست. حالا که تا قبول کرده است مالک نیست، اگر چنانچه طرف آمد و قبل از آنی که عرض می شود که طرف قبل از آنی که طرف آمد و عرض می شود که حواس ما رو پرت کرد قبل از آنی که طرف قبول بکند مرد، ورثه حق این که این عبد را به این مالی را که برای کسی وصیت کرده است، این مال را به دیگری بدهند یا بفروشند یا نقل و انتقال بدهند ندارند، باید صبر کنند. اگر موساله وصیت را رد کرد، قهرن مال می شود مال ورثه و فروششون هم صحیحه. اگر موساله اجازه کرد وصیت را، مال می شود مال موساله. اینا مواردی است که یکی یکی ذکر کردن که من خیال می کنم از رو بخوانیم عرض کنم که مناسب تر باشه. یکی از مواردی که نمی تواند طرف مال را بفروشه چون ملک تلقش نیست، اشتراط و اتق العبد فی عقد لازم، اگر شرط بکنن آزادی عبد را در عقد لازمی، یعنی مثلا خانه زید را میخرد یا خانه اش را به زید میفروشه و در ضمن این عقد بی که عقد لازم است شرط میکند که عبد خودش را آزاد بکنه. خب حالا که شرط آزاد کردن عبد را کرد، واجب است به شرطش عمل بکنه. حالا قبل از آنی که به شرطش عمل بکند، اگر بخواهد عبد را بفروشد، این فروش صحیح نیست و جایز نیست. این یکی. مورد هفتم، ول کتابت المشروطه، اگر بین عبد و بین مولا قرار داده کتابت بسته بشه و عبد بشود عبد مکاتب. اگر عبد عبد مکاتب شد، قرارداد بسته شد، پول پیدا بکنه، کاسبی بکنه، پول بیاره و خودش را آزاد بکنه. حالا چه کتابت؟ کتابت مشروطه باشد. کتابت مشروطه این است که تا تمام مال الکتاب را نپردازد آزاد نمی شود. یا کتابت کتابت مطلقه باشد که هر مقدار از مال الکتاب را که پرداخت به همون مقدار آزاد بشود. اول مطلقه به نسبت الى مالم یتحرر منه، اگر هیچ مقداری از او آزاد نشده باشد فروشش جایز نیست، چون تلق نیست. اگر مقداری از او آزاد شد دیگه قطعا فروشش جایز نیست، چون عبد عبد مبعزه و عبد مبعز دیگه تحت اختیار مولاش نیست. حیث ان المولا ممنوع عن التصرف، در این موارد مولا از تصرف در عبد ممنوع است. چطور تصرف بکند؟ به اخراجهی عن ملکه، به این که عبد را بفروشد قبل الادا، قبل از آنی که عبد مال الکتاب را ادا کند بخواهد بفروشد، فروشش جایز نیست. باز از جمله مواردی که فروش جایز نیست و تدبیر، اگر چنانچه عبد را عبد مدبر قرار بده، بگه انت حرون دبر وفاتی، بعد از مرگ من شما آزاد هستید، خب عبد مدبر هم عرض شود که فروشش جایز نیست. چه عبد مدبری؟ چون اگر عبد عبد مدبر بود، به صرف این که مولا مرد آزاد میشه، دیگه حق ورثه نیست که بفروشن. ولی نه، عبد مدبر هست و علاوه بر تدبیر شرط دیگری هم دارد، و تدبیر المعلق على موت غیر المولا. گفته است باید من بمیرم، زیدم بمیرد تا شما آزاد بشی، پس این تدبیر را معلق کرده است بر موت غیر مولا هم، که اگر معلق بر موت غیر مولا هم بود بناءً علی جواز ذلک، بگیم تدبیر اینجوری جایزه، می شود بگوید انت حر دبر وفاتی بعد موت زید، که بیاد این تدبیر را معلق به مرگ زید هم بکند، بناءً علی جواز ذلک. فاذا مات المولا، وقتی مولا مرد، این مال منتعشود که این عبد آزاد نمیشه، چون شرطش محقق نشده. فاذا مات المولا ولم یمت من علق علیه العتق، کسی که عتق بر مرگ او معلق شده بود او هنوز زنده است. اینجا کان مملوکن للورثه، این عبد ملک ورثه هست، اما ملکی است که حق فروشش را ندارن، ممنوعن عن التصرف فیه. این هم یک مورد. و تعلق حق الموساله بالموسابه، اگر چنانچه خانه ای را کسی وصیت کرد، گفت این خانه مال زید، خب منتها گفت بعد از مرگ من این خانه را به زید بدید، منتها هنوز موساله وصیت را قبول نکرده، بعد از مرگ موسی و قبل از قبول موساله ورثه حق فروش این خانه را ندارند، چون خدا می‌فرماید من بعد وصیت یوصا بها او دین، وصیت بر ارث مقدمه. بله، اگر وصیت را رد کرد و قبول نکرد، قهرن دیگه خانه می شود ملک تلق ورثه، و وقتی ملک تلق ورثه شد فروششون جائز است. و قبل قبولهی، بناءً البته بعد از مرگ موسی و قبل از قبول موساله فروش جایز نیست، بناءً علی منع الوارث من التصرف قبله، بنابر این که بگوییم وارث از تصرفات ناقله قبل از قبول ممنوع هستند. و تعلق و حق شفعه، یکی از موارد هم حق شفعه هست. اگر شریکی سهم خودش را به شخص سومی فروخت، شارع مقدس برای شریک دوم حق شفعه قرار داده. این حق شفعه مانع لزوم بیعه. اگر فروخت، شفیع می تواند این بیع را باطل بکنه و برای خودش برداره، پس بیع لازم انجام نمی گیرد. فانه مانع من لزوم تصرفات، عقد لازم را جلوش را می گیره. بله، عقد به طور معشود که جایز انجام می گیره. ان لزوم تصرفات الواقعت من المالک. فل شفیعه، شفیع که شریک باشد می تواند بعد الاخذ به شفعه، وقتی اخذ به شفعه کرد و گفت هرچه فروختی مال من، می تواند اون معامله قبلی را ابطالش بکنه. پس این حق شفعه مانع لزوم عقده. و تقضیت الولد المملوک به نطفه سیدهی. البته این تصویرش مشکله، چون نطفه یک بار منعقد میشه، دیگه تقویت نمیشه. حالا اگر کنیزی آبستن بود و این کنیز آبستن از عبدی عصبت که بچه دار بود، مولا این کنیز آبستن را خرید و بعد از خریدن با او همبستر شد، این بچه نطفهش تقویت شده است از راه مولا، پس شبه آزادی درش هست. چون در اون بچه شبه آزادی هست، فروشش دیگه جایز نیست. و تقضیت الولد، ولد تقضیه بشود، ولد مملوک یعنی بچه ای که از اب نطفه اش منعقد شده است، این تقضیه بشود به نطفه سیدهی، به نطفه سید این ولد. فی ما ازشترا امتن خبلا، اگر کنیز آبستنی بخرد، کنیزی که از آزاد آبستن شده است یا از عبد، از عبد آبستن شده است و این ولد مملوکه، فوتعها، بعد با این کنیز آبستن همبستر بشه، فعتت بالولد، فرزندی متولد بشود. در این صورت البته اگر بگوییم بیعش جایز نیست، بناءً علی عدم جواز بیعها، بنابر این که بگوییم بیع همچه امعی جایز نیست. و کونه مملوکن ولد من حره، یا این که یکی از جاهایی که ممنوع از بیع است این که این بچه معشود که مولود حر باشه. عنایت بکنید، کنیزیست بین دو نفر مشترک، احد و شریکن حره، با این کنیز همبستر میشه و در اثر همبستر شدن بچه میآورد. این بچه تنصیف میشه، نصفش که مال والد حره و نصفش که مال شریک عبده، برای این که شریک به این شریکش اجازه هم بستر شدن نداد دیگه. پس این عبد دو تیکه است، یه تیکهش آزاده، یه تیکهش عبده. ولو عبد شریک است، اما این عبدیست که شریک نمیتوند اون را بفروشه، فقط میبریم این بچه را در بازار قیمت میکنیم، میگیم اگر این بچه عبد بود چقدر ارزش داشت؟ میگن 2000 تومن. میگیم سهم این شریک چقدره؟ میگن 1000 تومن. 1000 تومن از بابای بچه میگیره، اما حق فروشش را نداره. پس یکی از مواردی هم که فروش جایز نیست ولو بچه عبد هست، این مورده. عنایت بفرمایید. و کونه، و این که این بچه و این ولدی که الان متولد شده است، این ولد مملوکن، مملوک باشه، عبد باشه، عبد کی باشه؟ عبد کی باشه؟ اونی که وعد کرده است یا نکرده؟ اون که عبد اون نمیشه، اون بچه اون میشه. عبد اونی است که وعد نکرده. ببینید، یک کنیزی است بین دو نفر، احد و شریکین با این کنیز هم بستر میشه. خب بچه که میاد، این بچه نسبت به اون والد میشود چی؟ ولدش میشه، عبدش که نمیشه. اون شریکی که این وعده را اجازه نکرده است برای اون میشود عبد. و کونه، و این که این عبد و این ولد، ولد مملوکی باشد که این مملوک ولد من حر، از حری متولد شده، یعنی از بابایی متولد شده که این بابا شریکن فی امه، شریک است در امه ای در حال وعتی با این سید. دو نفر کنیزی را دارند، خب یکی از این شریک ها هم بستر میشه، این میشود والد، این ولدم ولد اوست. اون دیگری که اجازه نداده است، این بچه میشود عبد او. فانه مملوک له، این بچه مملوک اون آقایی است که وعده نکرده، اما مملوکی است که حق فروشش را نداره، فقط قیمت میکنیم و پول سهمش را میگیره. لکن لیس له التصرف فیه، نمیتواند اون بچه را بفروشد الا به تقویمهی، مگر این که این بچه را قیمت بکنن و اخذ قیمتهی و قیمت سهم خودش را از شریکش بگیره. این هم که یک مورد. باز از مواردی که فروش جایز نیست، تعارض و سبب الممالک و سبب المزیل للملک. اگر دو تا سبب، یکی سبب ملکیت باشه، یکی سبب ازاله ملکیت باشه، اگر این دوتا با هم تعارض کردن، تعارض اینها موجب می شود که بیعش چی باشه؟ جایز نباشه. مثلا کافر حربی بیاد بابای خودش را اسیر بکنه، بابای خودش را استرقاق بکنه، خب استرقاق سبب ملکیت پسره، از اون طرف پدر بودن مانع ملکیت پدره. حالا که استرقاق کرد، چون باباش رو استرقاق کرده، پدر بودن موجب ازاله ملکیته، استرقاق موجب ثبوت ملکیته. این دوتا سبب با هم تعارض میکنن. در همچه جایی اگر حربی خواست بابای خودش را بفروشد، فروش باباش چیه؟ جایز نیست. دقت فرمودید. و تعارض و سبب الممالک، سبب ملکیت با سبب مزیل ملک با هم تعارض بکنن. کجا تعارض میکنن؟ کما لو قهر حربیون اباهو، کما این که اگر کافر حربی بیاد بر بابای خودش قهر و غلبه پیدا بکنه و او را استرقاق بکنه، خب استرقاق سبب ملکیته، پدر بودن مانع ملکیته. در همچه جایی اگر باباشا خواست ببره در بازار بفروشه، فروشش چیه؟ جایز نیست، صحیح نیست. باز از جمله مواردی که فروش جایز نیست، والغنیمت و قبل القسمه، غنایم جنگی قبل از آنی که بین مقاتلین و رزمندگان تقسیم بشود، اینها هم فروشش جایز نیست ولو ملک این مقاتلین باشه. والغنیمت و قبل القسمه، البته اگر بگیم قبل از تقسیم مالک میشوند، و اما اگر بگیم قبل از تقسیم مالک نمیشوند، که اون مسلماً معامله باطله، چون یکی از شرایط عوضین این بود که عوضین چی باشه؟ ملک باشه، لازمه اش ملکیت بود دیگه. والغنیمت قبل القسمه بناءً علا حصول الملکه به مجرد الاستیلا، بگیم به صرف استیلا ملکیت حاصل می شود، لازم نیست تقسیم بشه. چرا با استیلا ملکیت حاصل میشه؟ لاستحالت بقاء الملک بلا مالکن، بالاخره این اموال دیگه ملک کفار نیست، جزو غنایمه. حالا اگر قبل از قسمت کردن مال مقاتلین نباشه، باید ملک بدون مالک باشه، و ملک بدون مالک تصور نداره، چون ملکیت ذات اضافه هست دیگه. تا مالکی نباشد، مملوکی نباشد، ملکیت تحقق پیدا نمی کند. لاستحالت بقاء الملک بلا مالکن. البته موارد دیگری هم هست که بعض از محشین ذکر کرده اند و گفتن اینها واقعا نتیجه و فائده ای برای ما نداره. و غیر ذالک مما سیقف علیه المتتبع، کسی که به کتب فقه مراجعه بکند موارد دیگری را هم پیدا می کند که ملکیت هست و فروش جایز نیست. لکن خب ما 19 مورد را بر شما ذکر کردیم، 4 موردش مشهور بود، 15 موردش هم از شیخ اسدالله تستری در مقابیس برای شما نقل کردیم. لکن نقتصر، ما همه این 19 مورد را بر شما شرح نمی دهیم، لکن ما اکتفا می کنیم علا مقتصر علیه الاصحاب، به همون مواردی که اصحاب اکتفا کردن. اصحاب در باب ملک تلق 4 مورد را بیشتر ذکر نکرده اند: وقف و رهن و ام ولد و عبد جانی. ما هم همون 4 را ذکر میکنیم. لکن نقتصر و نکتفی علا مقتصر و اکتفا علیه الاصحاب، که اون موارد کدام؟ من ذکر الوقف ثم ام الولد ثم الرهن ثم الجنایه ان شاء الله تعالی. ما ان شاء الله از این 4 مورد تجاوز نمی کنیم. یکی از اون مواردی که فروشش جایز نیست وقفه، خرید و فروش وقف جایز نیست. دلیل هم 1، 2، 3، 4 نداریم. اولا اجماع محصل داریم، یعنی ما به فتاوای فقها که مراجعه می کنیم، فتاوای فقها همش که آمده ان از وقت تعرض کرده ان گفته ان خرید و فروش وقت چیه؟ جایز نیست. اجماع منقول هم داریم، خیلی از فقها برای عدم جواز به اجماع منقول تمسک کردن. علاوه بر اینها تو متن بعض از روایات داریم که آمده ان گفته ان الوقوف و علا حسب ما یوقفها اهلها، و همون طوریست که واقف میگه. و شما اگر به صیغه های وقف و به وقف نامه ها مراجعه کنید، در تمام وقف نامه ها واقف آمده است، گفته است این ملک تا روز قیامت از ملکیت من و ورثه من خارج میشه و کسی حق فروش او را نداره. پس همون طوری که واقفین در حین وقف شرط میکنن، همون طور وقف تحقق پیدا میکنن. این هم دلیل دوم. دلیل سوم روایتی است که از امام علیه السلام سوال می کند و عرض می کند پدر و مادرم به قربانت، من در کنار مزرعه هم زمین کشتزاری را خریدم و همین که پول اون کشتزار را دادم متوجه شدم که این زمین زمین موقوفه است، چه کنم؟ امام فرمودند خرید زمین وقف جایز نیست ولو تو جاهل باشی، باید زمین را به صاحبش رد کنی و محصولی که از این زمین به دست می آوری با قاطی اموال خودت نکنی. گفت آقا موقوفون علیهم را نمیشناسم. فرمودن اگر موقوفون علیهم را نمیشناسی، از طرف موقوفون علیهم اون محصولش را به فقرا صدقه بده. خب پس از این روایت استفاده می کنیم که نمیگد برو بفروش، چون فروش جایز نیست، باید همینطور زمین را به موقوفون علیهم چه کار بکنن؟ رد بکنن، یا در اختیار حاکم شهر بگذاره که موقوع عرشبت که محصولش صرف فقرا و مستمندان و محرومین بشه. این هم یک روایت. دلیل دیگری که داریم روایاتی است که در باب اوقاف امیرالمؤمنین و فاطمه زهرا سلام الله علیها و ائمه علیهم السلام برای ما نقل شده که اگر به متن اون وقفنامه ها مراجعه کنیم، از متن اون وقفنامه ها استفاده می شود که خرید و فروش وقف جایز نیست. از جمله این وقفنامه ایست که از امیرالمؤمنین علیه السلام نقل شده که حضرت می فرمایند من خانه ای را که در محله بنی زریق دارم، این خانه خودم را در حالی که زنده هستم، در حالی که سلامت مزاجم کاملا برجاست و سوی هستم، من این خانه را موقوف قرار دادم برای خاله های خودم و برای اولاد خاله های خودم، و اگر اولاد اینها نسلشون منقرض شد، برای مستحقین و برای مستمندان این را وقف قرار دادم به جوری که خرید و فروش نشود و به کسی هبه نشود و صداق زنی قرار داده نشود. خب پس معلوم می شد این که فرموده است به حیث لا یباع و لا یوهب، معلوم شد طبع وقف اینجوریست. چون ما این قید به حیث لا یباع و لا یوهب را ممکنه قید برای نوع وقف بگیریم، بگیم اصلا وقف کارش اینه و وضعش این است که قابل خرید و فروش نیست. البته یک احتمالم این که در این مورد به خصوص حضرت فرموده باشد لا یباع و لا یوهب، این خانه نباید فروش برود، یه کاری ما با نوع وقف نداریم. اگر این مورد خاص بود این دلیل دیگه دلیل ما نمیشه. یک احتمالم این که این را شرط بگیریم، بگیم حضرت در ضمن وقت شرط کرده اند با موقوفون علیهم که او را نفروشند. حالا ببینیم آیا این قید را قید نوع بگیریم بهتره، یا قید شخصی بگیریم بهتره، یا شرط بگیریم بهتره. آیا با این وقفنامه می توانیم عدم صحت بیع وقف را مطلقا در هر چیزی که وقف شده از اثبات بکنیم یا نه؟ مسئلتون لا یجوز بیع الوقف، لا یجوز بیع الوقف، بیع وقف جایز نیست، اجماعا هم جایز نیست، محققا اجماع، اجماع محصل هست فل جمله. چرا فل جمله میگیم؟ چون انشالله بعدن میخونیم در بعض موارد هست که خرید و فروش وقت چیه؟ جایز. اگر بین موقوفون علیهم اختلاف باشه و داره فسادی به پا میشه، تا این موقوفه باشد فساد و دعوا و جنگ و خونریزی هست. چه وقت خونریزی از بین میره؟ وقتی این کلک از جا کنده بشه. گاهی اینجوریست، گاهی واقعا ورثه احتیاج دارن، الان به پول بیشتری احتیاج دارن، گاهی نه، موقوفه از حیز انتفاع افتاده، از قنات پر شده، سیل آمده، ما هم پولی نداریم که این قنات را لایروبی کنیم و به عنوان وقف ازش استفاده کنیم. چون قابل استفاده نیست میتوانیم بفروشیم، ولذا میگن فل جمله. و محکیان و اجماع منقول هم داریم. پس اولا دلیل ما اجماع است به قسمه، ثانیا ولی عموم قولهی علیه السلام، قول امام که فرموده است الوقوف و علا حسب ما یوقفها اهلها، این عامه، هر موقوفه ای را شامل میشه که امام فرموده موقوفه تابع نظر واقفه و واقف غالبا و همیشه در وقف شرط میکند عدم فروش را. این هم یک. و باز دلیل چهارم، روایت علی ابن راشد قال سألت ابا الحسن، از موسی بن جعفر علیه السلام سوال کردم و قلت به حضرت عرض کردم جعلت فداک، جان من به فدای شما، انش تریت ارزن، من زمینی را خریداری کردم، الى جنب زیعتی، در کنار ملکم، فلما عمرتها، همین که من این زمین را آبادش کردم و پولش را هم پرداختم، خبرتو انها وقفون، به من خبر داده شد که این زمین موقوفه هست، حالا چه کنم؟ فقال علیه السلام لا یجوز شراء الوقف، خرید موقوفه جایز نیست، ولا تدخل الغلت فی ملکک، غله را در ملک خودت داخل نکن، ادفعها الى ما اوقفت علیه، غله را به موقوف علیه بده. قلتو لا اعرف لها، عرض کرد من برای اون کسی را نمیشناسم برای این موقوفه که مال را به او بدهم، لا اعرف لها ربا، برای این موقوفه ربی نمیشناسم، یعنی کسی که صاحب اختیار باشه و موقوف علیه باشه، مالک باشه. قال تصدق به غلتها، غلهش را صدقه بین فقرا قرار بده. این هم دلیل چهارم. دلیل پنجم، و ما ورد من حکایت وقف امیر المؤمنین و وقف غیر امیر المؤمنین من الائمه صلوات الله علیهم، مثل ما عن ربعی ابن عبدالله، ربعی ابن عبدالله از امام صادق علیه السلام روایت میکنه، فی صورت وقف امیر المؤمنین، که اون قباله موقوفه امیر المؤمنین که وقف میکردن اینجوری بوده، بسم الله الرحمن الرحیم، هازا ما تصدق بهی علی ابن ابی طالب، این چیزیست که علی او را وقف قرار داده، و هو حیون، در حالی که علی زنده بوده است، سویون، سالم بوده است، عرض شود که فی بله سویون، تصدق به دارهی، خانه خودش را موقوفه قرار داد، کدوم خانه؟ اون خانه ای که در محله بنی زریق هست، خانه محله بنی زریق را صدقه قرار داد، لا تبا، صدقه ای که فروخته نشه، البته صدقه قرار داد در بعض از نقل ها داریم برای خالات خودش، خاله های خودش و بعدم اولادشون، ولا توهب، و او هبه داده نشود، حتی یرثها الله، تا خدا وارث این زمین بشود، یعنی کسی دیگه باقی نماند، اون خدایی که یرث السماوات والارض، و اسکن فلانن، و در این خانه جا داد خالات خودش را یا فلانی را، اسکن فلانن هازه صدقه ما آشه، تا مادامی که خودش زندگی بکنه، و آشه عقبه، بعدش اولادش تا مادامی که باشن، فاذن قرزو، اگر این نسل منقرض شد، فهی لزویل حاجه من المسلمین. خب این لا تبا و ولا توهب را چند تا احتمال درش دادیم علما؟ سه احتمال. یکی این که نوع صدقه اینجوریست، یکی این که اینجا حضرت شرط کرده، یکی این صدقه خاص لا تبا و. فان الظاهر من الوصف، این وصفی را که حضرت آورده است، کونها صفتن لنوع صدقه، این صفت نوع صدقه هست لال شخصها. و یب ادو کونها شرطن خارجا، بعید است این شرط باشه که بگیم حضرت شرط کرده است نفروشن و الا فروشش جایزه. و یب ادو کونها شرطن خارجن ان نو، که این شرط معخوزن فی شخص، چون معمولا شرط را بعد از ارکان میارن، اول ارکان وقفا میگن موقوفون علی، موقوفه، واقف، در آخر کار هم شرایط را ذکر میکنن. پس همین که بعد از موقوفون علیهم کلمه لا توبا و لا توحب را آورده، معلوم میشد وقت دعبش اینه، حالش اینه، وضعش اینه، هر وقفی اینجوری است. مع ان سیاق الاشتراط یقتضی تأخر الاشتراط عن رکن العقد، اون آخر باید بیاد که رکن عقد کی باشه؟ موقوف علیهم باشه، خصوصا مع کونهی اشتراطا علیهم، بر موقوف علیه بخواد شرط بکنه اول باید موقوف علیه را بگه، بعدن در آخر بیاد شرایط را بگه. این اولا. و ثانیا اگر ما بیاییم شرط کنیم عدم البیع را، این باعث فساد این وقفه، برای این که بعدن میخونیم در مواردی فروش وقف جایزه. حالا اون اینجا میگیم مطلقا فروش نره، مطلقا فروش نره با اون شرطی که از ظاهر شرط به دست آورده ایم که در بعضی از جاها فروشش جایزه، این دوتا قابل جمع نیستن. هر شرطی که خلاف شرط باشد این شرط فاسده، و علاوه بر این که فاسده ممکنه مفسد عقد هم چی باشه؟ باشه. ما انهو لو جاز البیع فی بعض الاحیان، اگر بیع در بعض احیان جایز باشد، کان اشتراط و عدمهی علل اطلاق، ما شرط کنیم عدم البیع را به طور مطلق، این اشتراط فاسده، بلکه نه تنها فاسده بلکه مفسد هم هست. چرا مفسده؟ لمخالفتهی للمشروع، برای اینکه این شرط با شرع مخالف است. مشروع کدامه؟ من جواز بیعهی فی بعض الموارد، در بعض موارد می شود فروخ. حالا ما شرط کنیم مطلقا فروش نرود، این شرط مطلقا فروش نرفتن با جواز البیع در بعض موارد با هم قابل جمع نیستن. کجاها هست که فروش وقف جایزه؟ کدف الفساد بین الموقوف علیهم، ما میخواهیم فساد را بین موقوف علیهم دفع کنیم. دفع به جایی گفته میشود که هنوز فسادی به وجود نیامده، قبلا جلوگیری کنیم. او رفعهی، یا فساد را الان بین اینها جنگ و خون ریزی هست، برای این که این جنگ و خون ریزی را رفع کنیم میفروشیم. او ترو الحاجه، واقعا موقوف علیهم احتیاج به فروش پیدا کردن. او سیرورتهی مما لا ینتفع بهی اصلا، یا این که موقوفه به جایی برسد که دیگه قابل بهره برداری و انتفاع نباشه. خب در این موارد فروش جایزه. حالا که فروش جایز شد، ما شرط کنیم مطلقا فروش نرود، این مطلقا فروش نرفتن با این موارد با هم مخالفه، پس شرط می شود شرط خلاف شرع. و صلی الله علی محمد و آله اجمعین.